بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. یکی از رذایل اخلاقی که انسان باید مراقب او باشد اینه که انسان باید دچار عجب نشود. عنایت دارید در مال قناعت مطلوب است، اما در علم قناعت مطلوب نیست. هرچی که تلاشش بیشتر باشد برای کمالات علمی به مرحله برتر و بهتر میرسد و مطلوب است. و یکی از چیزهایی که انسان را از علم آموزی و رشد علمی باز می‌داره و در حقیقت می‌تونیم عرض کنیم آفت علم، متأسفانه عجب و خودپسندیه. اینی که انسان به یه جایی برسد که بگه فهم من، علم من، مال من، دوستی من و نسبت‌های مختلفی که میتونه به خودش بده. تعبیری دارن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، حدیث در میزانم هست، در قرر الحکم هم هست، در جامع روایی دیگر هم موجوده. حضرت میفرمایند العجبو صارفون عن طلب العلم. عجب انسان رو از طلب دانش و علم باز می‌داره و باعث غرور انسان میشه و باعث رکود انسان میشه. عجب در علم عامل رکوده و هر چی که در علم عامل رکود باشد نامطلوبه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمایش زیبایی دارن، مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل میکنه، میگه که دو نفر وارد مسجد میشن، یکی عابد است، یکی خدایی نخواسته فاسقه. از مسجد که بیرون میرن در حالی خارج میشون که عابد فاسق شده و فاسق از صدیقین شده. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماین، بعد حضرت علتش رو بیان میکنن، میفرماین به خاطر این که عابد که وارد مسجد شد همیشه به این فکر بود که چه انسان عابدی هست، چقدر عبادت کرده، عجب به عبادتش داشت، افتخار به عبادتش داشت، فخر به عبادتش داشت. اما فاسق که وارد خانه خدا و مسجد شد فکرش این بود که چگونه توبه بکنه، پشیمان بود و توبه و استغفار کرد. لذا اون با عجبش از کمالاتش باقی موند، انسان عابد. اما این انسان فاسق با توبهش مقاماتی رو به دست آورد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 46 فرموده عجیبی دارن، می‌فرمایند سیعتون تسوکه خیرون عند الله من حسنتن تعجبکه، سیعه‌ای که شما را به بدی می‌کشاند بهتر پیش خدا از حسنه و خوبی که خدای نخواسته باعث عجب شما بشود. و عجب هم عنایت دارید متعلقات مختلفی داره، گاهی وقتا عجب جمال است، گاهی وقتا عجب قدرت است، گاهی وقتا عجب ذکاوت، آدم به هوش و ذکاوتش عجب بگیردش، عجب به فامیل باشد، عجب به رفاقت باشد، عجب به مسئولیت باشد، عجب به متاسفانه هواداری و طرفداران باشد، عجب حتی به رأی و نظر باشد، عجب به نوشته و قلم باشد. عجبها متاسفانه متعلقاتش خیلی زیاد میتونه باشه و در یک جمله عرض کنم که عجب میتواند متعلقش هر چیزی باشد که انسان شگفت زده او بشه، از حالات خودش، از حالات بستگانش، از حالات دوستانش، از حالات فرزندانش، از حالات کسانی که باهشون مرتبطه. و راه درمانش هم اینه که آدم فکر کند که این عجب و شگفت زدگی که داره با کوچکترین چیز از بین میره. اگر جمال است، به قول معروف و قول سعدی با یک تبی از بین میرود. اگر زیبایی است، با یک مرضی از بین میرود. و اگر خدای نخواسته چیزهای دیگر است، با یک کوچکترین ترنگلی میتونه از دست بره. و در یک جمله باید انسان مراقب باشد دچار عجب نشود. حتی گاهی وقتا میبینید متاسفانه افرادی به فامیلشون، به پدرشون، به دوستشون، به خواهرشون، به برادرشون، به کسانی که دارای یک کمالی هستن میبینیم عجب زده میشن. گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ آدم باید سعی کنه خودش فاضل باشد، باید سعی کنه خودش به نتیجه برسه و عجب زده نشود. و تا جایی انشاءالله پیش برود که انسان بله برسد به جایی که گفت از مردوک دیده بیا به باید آمو، دیدن همه کس را، ندیدن خود را. این مردمک چشم همه را میبیند اما خودش را نمیبینه. ما باید دیگران را ببینیم اما خودمون را نبینیم که خدایی نخواسته عجب زده نشویم. پس یکی از آفات علم عجب. انشالله امیدواریم که بله عجب زده نشویم و بتونیم از این رذیله اخلاقی انشاءالله به سلامت عبور بکنیم. در مباحث معاملات بورس و فروش استقراضی به تناسب قرض و بعضی از صدقهایی که در معامله پیش می آمد که بحث ربا بود، ما بحث ربا را مطرح کردیم. نظر ما این است که ربا حرمت داره به ادله اربعه. آیات رو خوندیم، بعضی از روایات رو هم محضرتون تقدیم کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از این کتاب روزت المتقین ایشون غفلت نکنید، کتاب بسیار زیبایی است. در جلد هفتم صفحه 272 در ذیل روایات بحث ربا ایشون جمله‌ای داره، میگه یمکن ان یقال به تواترها. ایشون میگه که امکان دارد ما بگیم که روایات به حد تواتر رسیده. و عنایت دارید که اگر به حد تواتر برسد از یک حجیت مخصوصی برخورداره. داشتیم روایات را میخوندیم و محضرتون عرض کردیم، روایات را هم در ابواب و ربای وسائل ملاحظه میفرمایید، در مستدرک وسائل هم جلد 13 ملاحظه میفرمایید. بعضی از این روایات داره که حضرت رسول مکرم اسلام احادیثم احادیث صحیح است، یا علی درهم و ربا اعظم عند الله من 70 زنیه. همون وسائل رو ملاحظه می‌فرمایید، ابواب الربا حدیث 12. و در بعضی از روایات حدود 30 مرتبه ما تعبیر تشبیه ربا را به گناهان نعوذ بالله کبیره داریم و اینها دلیل بر این است که ربا نامطلوبه و باید جلوگیری بشه. در بعضی از روایات تعبیر اینه که لعن الله لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکله و بایعه و مشتری و کاتبه و شاهدی. رسول مکرم بازم همون ابواب ربا را ملاحظه بفرمایید در وسائل. اگر به روایات اهل سنت هم میخواهید مراجعه بکنید، چون حرمت ربا حرمت فریقینه، فریقین قائل به حرمت ربا هستند. مرحوم بیهقی در کتاب سنن کبرا جلد 5 صفحه 275 روایات مختلفه ای رو نقل میکنه که رسول الله فرمودن نفرین ملائکه بر کسی است که بله رباخاری بکنه. و در بعضی از روایات داریم که همین روایاتی که آدرسش رو محضرتون خدمتون عرض کردیم، کسی که مهمان رباخار بشه و از غذایی که رباخار استفاده میکنه استفاده کنه، یا خودش رباخار باشه، یا ربادهنده باشه، یا محاسب ربادهنده باشه، کسی که ربا میده کارشو محاسبه کنه، یا شاهد بر ربا باشه، رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن خدا او رو لعنت میکنه. و عرض من اینه که کمتر موردی داریم که این گونه روایاتی راجع بهش داشته باشیم. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن، باز هم حدیث صحیحه هست، اخبث المکاسب کسب الربا، کثیفترین بدترین معاملات ربوی است. حتی رسول مکرم اسلام در همون وسائل ابواب ربا رو ملاحظه می فرمایید داره، و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المعجزه التي لم يسبق الیها شر المکاسب کسب الربا. حضرت فرمودن بدترین کسب ها کسب رباست. یا حضرت امام صادق علیه السلام همه حدیث که میخونم در همون وسائل ابواب الرباس، حضرت میفرماین ازا اراد الله به قوم هلاکن زهر فیهم الربا. خداوند وقتی که یه قومی رو میخواد هلاک بکنه در میان اون قوم ربا را ظاهر میکنه. و معلوم میشه که ربا عامل فساد جوامع هم میتونه باشه. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند 5 چیزی که انسان رو در آتش میکشاند: من تجر به غیر علمن فلا بد له من اکل الربا، فلا بد لاکل الربا لاکل الربا من النار. بله دیگه، کسی که اکل ربا و آکل ربا باشد، این متاسفانه در آتش دوزخ می سوزه. مستدرک الوسائل جلد 13 ابواب ربا باب 1 حدیث 10 ملاحظه می فرمایید. از مجموع این روایات ما به این نتیجه می رسیم که ربا در حرمتش هیچ شک و شبهه ای نیست. دلیل دیگری، گرچه که ما اجماع رو به عنوان دلیل مستقل قائل نیستیم، اما به عنوان دلیل طبعی و معیه در کلمات آقایان فقهای ما ادعای اجماع شده. جواهر رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 330 و خورده‌ای. مرحوم صاحب جواهر عبارتشون اینه: الفصل الصابع فی الربا المحرم کتابا و سنتا و اجماعا، تعبیر اجماع دارد مرحوم صاحب جواهر، من المؤمنین بل المسلمین بل لا یبعد کونه من ضروریات الدین فیدخل مستحله فی سلک الکافرین. ایشون میفرمایند حرمتش از ضروریات دینه و کسی که حلالش بشمرد در سلک کافرینه. سبحان الله. یعنی میشون نظرشون اینه که کسی که بگه ربا اشکالی ندارد، این در سلک کافرین قرار میگیرد، منکر ضروری دینه و منکر ضروری دین کافره. جناب ابن قدامه در مغنی جلد 4 صفحه 133 تعبیرش اینه، ایشون میگه که الربا فی اللغه هو زیاده و هو محرم بالکتاب و سنت و الاجماع و اجمعت الامه ان الربا محرم. ببینید این کلمات عامه و خاصه است در این که ربا بله حرمت داره. بله مغنی ابن قدامه. دلیل دیگری که هست، گرچه که خیلی هم عنایت دارید که این آقایان فقط فرمودن بالکتاب و سنت و الاجماع، ما عرضمون اینه که حتی دلیل عقلی هم میتونه دلیل بر چه باشد؟ بر حرمت ربا باشد. چطوری میتونیم دلیل عقلی؟ خب ما ربا رو از مصادیق ظلم میدونیم. وقتی که ربا رو از مصادیق ظلم بدونیم، عقل میگه ظلم قبیحه و حرمت ظلم دیگه از مستقلات عقلیه میشود. وقتی که از مستقلات عقلیه شد، رباخاری به دلیل عقلی هم حرام میشود و در نتیجه ما میتونیم محضرتون عرض کنیم که ادله 4 دلیل بر حرمت ربا: روایات، آیات و بفرمایید اجماع و دلیل عقلی. یک بحث دیگری هم اینجا، حالا که صحبت ربا شد، اجمالا اشاره بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق از این علل و شرایع غفلت نکنی، خیلی از علل احکام بیان شده. حالا چرا ربا حرمت داره و چرا ما باید نسبت به ربا اینقدر بله با اهمیت پیش بریم و طوری که باید پرهیز داشته باشیم، گرچه که فلسفه خیلی از احکام برای ما مشخص نیست، اما در ربا تا حدودی مشخصه و بیان شده است. یه جهتش اینه که ربا اکل مال به باطله، چون یک سودی است که هیچ گونه به عبارت بهتر مدرک اجتماعی و عقلی نداره و به یک جهتی هم طوری که از تاریخ استفاده میشه، این بحث ربا هم یه بحثی بود که رایج بین یهود بود، سیره یهودی ها بود، ربا و رباخوری. پس ربا اکل مال به باطله و دلیل حرمتش اینه که اکل مال به باطله و آیه شریفه داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل. حضرت امام هشتم به نقل جناب محمد ابن سنان در همون علل و شرایع موجود ملاحظه می‌فرمایید، در وسائل هم هست، از امام هشتم علیه السلام، البته نسبت به محمد ابن سنان که از اصحاب امام صادقه آقایان حرفای مختلفی داره، این غیر از عبدالله ابن سنانه، عبدالله ابن سنان ثقه هست، حرفی درش نیست، اما در محمد ابن سنان اختلافیه و بعضی ها نظرشون اینه که چون از اصحاب امام صادق امام رضا علیه السلام و بعضی از اصحاب اجماع هم ازش خبر نقل کردن، قابل اعتماده. از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده که بله حضرت فرمودن وقتی که سوال کردن از علت تحریم ربا که چرا خداوند نهی کرده، حضرت فرمودن و علت و تحریم ربا لما نهی الله عز و جل عن و لما فیه من فساد الاموال، لأن الانسان از اشتر درهم به درهمین کان سمن و درهمه درهما و سمن الاخره باطلا. وقتی که یک درهم رو بده درهم میده، خب یک درهم در مقابل یک درهم هست، یک درهم دیگرش باطله. به حضرت فرمودن این اشکال داره و حرمت داره و علت حرمتش اینه که اکل مال به باطله. دلیل دیگری که باز علت دیگری که میتونیم در بله حرمت ربا بیاریم که باز در روایات هم داریم، هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، حضرت میفرمایند فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارا. علت حرمت ربا اینه که خداوند اگر ربا را حلال میکرد، دیگه انسان ها از تجارت ها محروم میشدن و در نتیجه خداوند ربا را حرام کرد به خاطر این که مردم تنفر داشته باشن از حرمت ها. این روایات همه در همون ابواب الربای مرحوم صاحب وسائل موجوده و ملاحظه می فرمایی. و علت دیگر حرمت ربا اینه که ربا مصداق ظلمه، لا تظلمون و لا تظلمون در آیه شریفه 279 سوره مبارکه بقره مصداقش رباست و در نتیجه ربا حرامه و نوعی ظلمه. و امام رضا هم علیه السلام فرمودن و لما فی ذلک من الفساد و الظلم، همون ابواب الربا باب یک رو ملاحظه بفرمود، حدیث 11 هم همین حدیثی است که محضرتون تقدیم شد. و ربا باعث این می شود که انسان ها دیگه از کسب معروف محروم بشن. سماع نقل میکنه قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام انه قد رأيت اني قد رأيت الله تعالى قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره، در چندین آیه صحبت حرمت ربا. قال اوت تدری لمذالک، نمیدونید برای چیست؟ قلت لا. قال لالا یمتن الناس من استناء المعروف، به خاطر این که بله سماعه دیگه از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام، حدیثشم حدیث صحیحه است. حضرت فرمودند علت این که مردم از ربا نهی شدن به خاطر این که از کارهای شایسته بازداشته نشن، از کارهای شایسته بازداشته نشن. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر از قرض الحسنه و از وامها محروم نشن. حضرت فرمودن لعلا یمتنع الناس من استطاع المعروف، علت حرمت ربا اینه که مردم از کارهای خیر و شایسته باز نمانن و برن به سراغ کارهای خیر و در واقع به سراغ ربا نرن. و مراد از استناء الخیر در اینجا چه هست؟ همون مباحث بفرمایید کارهای قرض الحسنه است که صدقه 10 حسنه ثواب داره، اما قرض الحسنه دادن در روایات داریم 18 برابر ثواب داره، که میتونید به وسائل ابواب الدین و القرض ملاحظه بفرمایید و روایاتی که راجع به عظمت قرض الحسنه هست توجه داشته باشید. آیه شریفه هم داره دیگه، من جاء بالحسنت فلهو 10 امثالها. و یه جهت دیگری از تحریم باز بحث ربا اینه که متاسفانه با کمال تأسف ربا دیگه از چیزایی است که مسائل اخلاقی و مسائل حسن و محاسن جامعه رو به هم می‌ریزه. ظاهرا وقتمون تموم شد تا برسیم به بله ادامه بحث. نتیجه این که ربا حرمت دارد به ادله 4 و شک و شبهه‌ای درش نیست و هر معامله‌ای که جز مصادیق ربا بشود قطعا در حرمتش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و اگر مباحث فروش استقراضی هم جز مباحث ربوی بشود شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.